چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنکم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه،
ایستگاه پنجشنبه برگشته. حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم و سلام میکنم به همه شمایی که اسم ایستگاه که میاد هیچ ایستگاهی به یادتون نمیاد جز ایستگاه فردا. حالا یاد ایستگاه اتوبوس نم خونتون هم میافتید اشکال نداره دیگه. خوبین؟ همه چی خوبه؟ آقا انقدر بیشتر خبرها عجیب و غریب و تلخ ملخن، آدم خبر خوب میشنوه باید تعجب کنه. حالا ما هم تلاش میکنیم مثل هر هفته، مثل دیروز، مثل امروز، بازم تلاش میکنیم به این خبر بدا، به این خبر تلخا، این خبرها که هضم نمیشه، پایین نمیره، یه خورده ادویجاتی بزنیم که بشه یه جور دوره هم با هم هضمش کرد. والا کارمون همینه دیگه، سهم الهضم کردن خبرهای بد.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت پنج، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها، پنج تا هفته عصر، زنده از رادیو فردا.
ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه،
یادتونه چند وقت پیش کلی سر و صدا شد سر حقوق چندگان سوز چند تا از نمایندهای مجلس که علاوه بر حقوقای نمایندگیشون هر کدوم داشتن یه 20 میلیونی هم از وزارت نفت حقوق میگرفتن، تازه تو آپارتمان‌های گرون قیمت این وزارتخونه تو شمال شهر تهران هم سکنا گزیده بودن. چه سکنا گزیدنی، بیا و ببین. حالا اصلا اونا رو وللش، اجازه بدید بریم ببینیم حقوق نماینده ها اصولا تو چه مایه هاییه. بریم حرفای یکی از نمایندگان قوم رو گوش کنیم تا بعد برسیم خدمتتون.
الان چقدر حقوق میگیرید؟
8 میلیون و 200 خورده ای.
جز این مبلغ دریافتی دیگه ای نداری؟
چرا، حقوق بازنشستگی سپاه میگیرم.
یعنی علاوه بر اون هم دیگه چقدر میشه؟
میشه تقریبا زیر 13 تومن.
بعد ما غیر از این حقوق میدید که یک دریافتی دیگه باید هزینه هامون داریم که اون حقوق نیست، هزینه است.
مثل چی؟
مثل دفتر کارمون در شهرستان، بعد بابت ماشینمون، بابت موبایلمون.
اونا چقدره؟
قوم فکر کنم برای دفترمون 8 تومنه. کلاته من
بعد اختیارش دست خودتونه که چقدر خرج بکنی. مثلا اگرم موبایلش بمونه تو حساب خودتون، اینا مشکلی نداره.
نه مثلا من خودم مثلا دفترم رو رهن کردم، یه پولی داشتم دفترم رنگ کردم، این پولی که وقت اجاره میدن برمیدارم برای خودم.
تموم شد و رفت. یعنی الان این برادر نماینده قومی ما که الان صداش شنیدین با اعتصاب حقوق مجلس، حقوق بازنشستگی سپاه و پول دفترش که میذاره تو جیبش، همینجوری 2 تا 4 تا حدود 21 میلیون تومان درآمد داره. تازه البته ایشون در مورد دریافتی نماینده ها برای ماشین و موبایلشون حالا عدد و رقم ندادن، چیزی نگفتن دیگه. حالا بگیم اونم بشه مثلا 3-4 میلیون، یعنی میکنه به عبارتی 25 میلیون تومان در ماه. حالا بنا رو بر این میذاریم که این نماینده ها دنبال رزق و روزی حلالن، یعنی مثلا دیگه رانت و پولای زیر میزی و فلان و ایناشون حالا چشم‌پوشی میکنیم میذاریم کنار، اونا هیچ. خوبه نمایندگی، نه؟ خیلی خوبه، نه؟ یه جوری تنظیم کردن قشنگ نماینده درد مردم پایین دست جامعه رو بفهمه، درد کنه. حالا تازه میفهمیم که چرا تو مجلس انقدر اوضاع 87 عزیزان نماینده چرا اصلا توی دنیای دیگه‌ن. حالا ببین اون نمایندگانی که مثل اون وزارت نفتی‌ها یه 20 میلیون هم از جایی که قبلا کار می‌کردن می‌گیرن چقدر درد شناسن. اونا رو ببین، الهی دلمون سوخ براشون. ایشالا زودتر دورشون تموم شه، نجات پیدا کنن از این درد علیم. بیایید با هم دعا کنیم، با هم بیایید دعا کنیم، دعا کنید، شما هم دعا کنید براشون، گناه دارن. آخه
تموم بذاره، راهای بسته باشه، هیچ کی غریب نباشه، صورت و شکل هیچ کس مردم فریب نباشه، مردم فریب نباشه.
فرزاد برنامه شروع شده. آقا بیخیال موبایل نمیشی تو، بیا بیرون، برنامه شروع شده.
ببخشید یه مسئله خیلی درگیرم کرده بود فرشید.
چی شد؟
داشتم تتون رو در میوردم.
چی شده؟ خیر باشه. چیه؟ بگو.
والا فرشید یه خبری دیدم، به قول بچه ها برگام ریخت.
کجا ریخت؟
شنیدی یه مرد ژاپنی ریخت این کف. شنیدی یه مرد ژاپنی با یه عروس مجازی ازدواج کرده؟
چی؟
یه مرد ژاپنی با یه عروس مجازی ازدواج کرده.
آه، منظور از این رابطه هایی رو از راه دور و اینا؟
نه از اونا نه، کلن همه چی مجازیه.
یعنی چی؟
ببین عروس خانومه
خب
هولوگرام کامپیوتریه. بذار من یکی متن خبر بخونم تو موبایلم. نوشته که هاتسون میکو یک دختر انیمیشنی و خواننده مجازی 16 ساله
بله
با موهای آبی رنگ و چشمان درشت و دارای یک برنامه تبدیل متن به گفتار است.
آها.
که شرکت رسانه‌ای ژاپنی موسوم به کراپتون آن را طراحی کرده است.
عجیبن غریبا.
آره.
حالا این هاتسون نمیدونم چی چی گفتید شده زن یه نفر؟
بله.
این عروس شده؟
بله بله. ایشون یه آقای ژاپنی رو به غلامی قبول کرده.
ازدواج رسمی یعنی؟
آره والا. یه جورای این خانومه
شوخی داری میکنی؟
نه. یه تصویر مجازی این خانومه.
عجیب.
توی یه ظرف شیشه‌ای که حرف میزنه، احساساتی میشه، دیگه خلاصه با آقاشون اختلاط هم میکنه.
یعنی یه جورای مثل قوله چراغ جادو اینا؟
آره، ولی این عروس چراغ جادوه. یعنی همین الان شما میتونی با پرداخت 2800 دلار
بله
یکی از اینا رو به ازدواج خودت در بیاری.
پس قشنگ آخر زمون ها.
آره
خب بابا. بعد یعنی اینا همه کارهای زن و شوهرای واقعی رو میکنن؟
مثل چی؟ غذا خوردن؟
نه
دعوا کردن؟
نه حالا اونم مهم نیست، منظورم
آشتی کردن، قهر کردن، رفتن به خونه پدر.
بابا تو هم چه خنگی بابا، من همون کار شب بخیری و اینا دیگه.
ببین اونو متاسفانه هنوز فکری براش نکردن.
چون
نه، چون داماده حقیقیه ولی عروس مجازیه. یه جورایی داماد باید بیشتر رو توانایی خودش حساب کنه.
البته برای اونم تو بازار خب یه سری چیزایی هست که دیگه دوستان خودشون میدونن دیگه.
آها اون چیزا، اون عروسکا رو میگی.
ولش چین بازش نکن، ذهن مردم میریزه به هم. میگم بعد مهریه و ایناشون هم مجازیه این ازدواجا.
ببین منم خیلی بهش فکر کردم، فکر کنم ولی تو تنظیمات عروس خانومه میشه دست برد. یه کاری کرد که اصلا کلمه مهریه رو ندونه چی هست.
حالا من نمیدونم ژاپنیا جهیزیه مهریه فلان اینا دارن یا نه، ولی اگه این ماجرا بخواد به ایران برسه بعد حتما واقعا یه فکری براش بکنن.
آره
سخت
دیگه.
میشه.
آره
باشه، ان شاءالله به پای هولوگرامش پیر شه این آقاهه. ان
شاءالله سفید هولوگرام بشن ان شاءالله.
پیکسلاشون چقدر به هم میاد؟
وای رزولوشنشون، وای نگو رزولوشنشون.
وای آقا موزیکو بزن. چی شده این دنیا، به کجا داریم میریم ما؟
Remember, I'll be the one you won't forget. Ooh.
face down, booty up, timber. That's the way we like the wood. Timber. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. Timber.
Swing your partner round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your partner round and round.
خبر کوتاه بود. حبس و شلاق برای متقاضیان عمل چشم گربه‌ای و گوش الاغی. با شنیدن این خبر چشم و گوش ما هم از تعجب برای لحظاتی گربه‌ای و الاغی شد. این هفته از شما سوال کردیم که شما به ما بگید در مورد اینجور عملها و کلن عملهای زیبایی چی فکر میکنید؟
سلام فرشید جون.
سلام
حالا علیکم. عملی یا غیر عملی، مهم اینه که دلت خوشگل باشه.
آفرین.
مثل تو که دلت منعکس تو صدات.
میبینی؟
میپوسمت با یه ماچه گنده.
ای با
همش هم درسته درسته. هلو پی با عمل بی عمل مال خودت. خدافزی.
دست درد نکن، خیلی متشکرم. چرا حالا فقط من؟ آخه اینا ببین، بچه ها رو ببین، الان اینجا جلو من نشستن، دارن همه دور تا دور اینجا دارن من نگاه میکنن، اینجوری با یه حالتی خاصی داره چشاشون، با خشم و نفرت یه جورایی دارن من نگاه میکنن. خیلی ممنونن دیگه، خیلی ممنونم، لطف کردید دیگه، همینجوری ماچا رو ول دادن دیگه. همه شما گرد. علم الهدا این هفته حرفایی زدن که واقعا دل سنگ هم کباب میکرد. بله، ایشون فرمودن زندگی طلبه ها از زندگی رفتگرها هم سختره و شغل آخوندی درآمدزا نیست. آقای علم الهدا فرمودن دیگه. بله، فرمانداره، یعنی فرماندار که نه، فرمانده کلن پادشاه مشهد. من نمیدونم واقعا ایشون این حرفو زدن چی باید بگو. گفتن که زندگی طلبه ها خیلی سخته دیگه، از رفتگرام سخت‌تره، شغل آخوند درآمدزا نیست، مایه پای مایه تیل تعطیله و اینا، من بمیرم براش. من البته چرا بمیرم، چه کاری حالا این وسط؟ واقعا من نمیدونم، انقدر تحت فشارن، صداشون هم در نمیاد، تازه بعد از این هم مدت صداشون در اومده. آقا شما تا حالا شنیدین روحانیون برای نگرفتن حقوق یا مشکلات معیشتی اینجور چیزا اصلا تجمع کنن، سیاه نمایی کنن، شعار بدن، تجمع اعتراضی و اینا هم اگه بکنن، جز شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیه، این چیزا دیگه چیز دیگه از دهنشون در نمیاد. بس که نجیبن، بس که ماهن، نمیان هی برای این ور اونور فیلم بفرستن، خودشون به موش مردگی بزنن که خوراک بدن به رسانه‌های معاند ضد انقلاب مثل ما. البته شاید هم حالا فیلم میگیرن، ولی مثلا به جای شبکه‌های استعماری و شبکه‌های مجازی فیلماشونو شخصا میفرستن برای حاج آقا علم الهدا، احتمالاً ممکنه دیگه، ایشون برای همین این صحبت‌ها رو کردن. روش هم مثلا اینجوری میگن: سلام حاج آقا، اینی که میبینید طلبه عبدالله، سنگ بسته به شکمش تا بتونه گرسنگی رو تحمل کنه. تو تصویر هم طلبه عبدالله در حالی که گونی سنگ بسته به شکمش داره مثلا به خودش میپیچه. تو ویدیوی بعدی هم مثلا دهانه یک چاه رو میبینیم، تهش عمامه داره وول میخوره، صدای رو تصویر میگه سلام حاج آقا، اینم هم همون طلب عبداللهی که برای یافتن یه لقمه نون رفته ته چاه، هرچی هم بهش میگیم بیا بالا اونجا خبری نیست، گوشش بده کار نیست، میگه حداقل بذار حالا که ته چاه رفتم دردای دلمو به چاه بگم. ممکنه دیگه، یعنی میگم اینا رو ما نمیبینیم، اینا شخصا فرستاده میشه برای خود حاج آقا علم الهدا، برای همین ایشون اومدن این حرف رو زدن. احتمالاً واسه همینم هست خیلی‌ها فکر میکنن که لابد آخونده خیلی وضعشون خوبه چون صداشون در نمیاد و اینا، فهمیدم وضعشون خوبه دیگه، به این همه گرونی و این چیزا اعتراض نمیکنن. هی هم یه عده جاجو تو این فضای مجازی جاج میکنن این بنده های خدا رو. قضاوت یعنی خارجی شدن. نکنید، نکنیم، نکنند. آقای علم‌الهدی دیگه خلاصه طاقت نیاوردن دیگه، گفتن اگه بودجه حوزه های علمیه رو افزایش ندن، فردا طلبه جماعت به جای اینکه سرش تو پژوهش و تحقیق و حلال حرام زندگی مردم باشه، بعد بره مسافر کشی کنه، بره نمیدونم تو رستوران کار کنه، کارگری کنه، بره خیابون جارو بزنه، اون وقت امور شرعی ملت همینجوری رو هوا میمونه و اثرات فاجعه باری به وجود میاد. حالا هی علم‌الهدی بگه بودجه های ما رو چرب‌تر کنین، هی مسئولین گوش نکنن. البته آقای علم‌الهدی گریزی هم زدن به تحریما، یه چشم از نقش کلیدی خودشون در مدیریت منابع ارزی گفتن. فکر نکنه ایشون فقط امام جمعه‌ن که، ایشون اقتصاددان بزرگی هم هستن. ایشون گفتن دولت به هیچ وجه زیر بار حذف دلار و جایگزین کردن سایر ارزها در مبادلات اقتصادی نمی‌رفت، تا در نهایت ایشون از داد بیداد خودشون استفاده کردن و موضوع حل شد. یعنی واقعا خدا این داد بیدادای آقای علم‌الهدی رو از ما نگیره که تأثیرش از 100 تا کارشناس و اتاق فکر برای تعیین سیاست‌های اقتصادی کشور بیشتره. اصلا ما اتاق فکر می‌خوایم چیکار؟ باید یه اتاق داد بیداد با حضور همه ائمه جمعه و علمای اعظم تشکیل بشه و اونجا این عزیزان با داد بیدادهای راهگشای خودشون سیاست‌های کلی کشور رو تعیین کنن، تا باشه از این داد بیدادا و از این علمای اسلام و اینا. هرچی هم میگیرن مفت چنگشون گوش بشه بچسبه به تنشون.
ما را به شیخ موبایدار، ما را به مسیجی فایدار، ما را به نهزت حسین، ما را به فرودگاه خمین، ما را به رهبر صوفی، ما را به تایب کوفی، ما را به حامله باکره، ما را به شهید زنده، ما را به آثار سورا، ما را به لذت آخ، ما را به حامله باکره، ما را به شهید زنده. همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشو، همش دلم میگیره، همش تنم اسیره، خنجر زدم خوب نشو، بل بل زدم جور نشو.
جان حاج آقا، حاج آقا اندل مومنین، واقعا ایشون که روسیه بودن و اینا، عجیبن غریبا. باشه فرستادن دیگه، منبر خودشونو فرستادن برای ما. خب ظاهرا دوستان میگن که حاج آقا اندل مومنین یه جایی ظاهرا منبری رفته بودن، این منبرشونو برای ما فرستادن مثل قبل که حالا منبر میرفتم. نمیدونم کجاست، روسیه است، من نمیدونم کیو دور خودش جمع کرده یا اومده به ما خبر نداد. بریم ببینیم چی میگه دیگه.
سلام علیکم. با ما گفتن در مورد وضع مالی و اقتصادی بد طلاب عزیز ما یک چند جمله از اقیانوس درون ما نادل کنیم، تا شاید مؤمنات و اگر شد مؤمنین به میزان مظلومیت این عزیزانمان پی ببرن. حقیقتاً که یکی از حساسترین و دلنازکترین اخشار جامعه عزیزان طلبه. ما خودمون یادمون میایه در دوران طلبگی به وقت شام یک بار کاسه لوبیایمون را یک نفس نوشیدیم، جوری که طلاب دیگر به شدت ما را به خاطر سرعت بلعمون تشویق کردن. بعد رفتیم خدمت استاد، گفتیم استاد ما هنوز گشنه‌ایم، یک کاسه دیگه لطفاً. استاد لبخند تلخی زد و گفت کارد توی شکمت بخوره. بعد واقعاً کارد رو برداشت، میخواست شکم ما رو پاره بکنه که به فضل الهی طلاب ریختن و ما رو از ایشان جدا کردن و ما نجات یافتیم. بله چی میفرمایی؟ اولویه؟ اولیور؟ چی میگوی؟ تویست؟ چه کار کرده ایشون؟ بله بله آه بله آه بله دارن میگوین که آقای اولویه اولیور تویست چیه این ماشینشو جای بدی پارک کرده بره جای خوبی پارکش بکنه. بله میگفتیم بنابراین ما در شبه های طلبگی گرسنگی زیاد کشیدیم و حتی گاهی مجبور شدیم برای رفع گرسنگی ستونه های دیوار را سقف بزنیم که در نهایت منجر به خراب شدن حجره روی سر ما شد. بنابراین نتیجه میگیریم که طلاب عزیز را یا گرسنه نمیگذارید یا اگه گذاشتید باید حجره هایشان را در زلزله بسازید. این نکته ایه که مسئولین باید برای بودجه ریزی به آن دقت بکنن و بودجه ها را حتی امکان بر اساس نیاز طلبه های عزیز تنظیم کنند. بعد اگر چیزی مان برای مسائل مادی و دنیوی بیارزش دیگه بذارن تا خرج بشه. در غیر این صورت اگر این عزیزان تحت فشار بزرگ بشن دیگه پس فردا مسئول میشن فشارش را به خودتان برمیگردانن. بله خب یک چند دعا هم بکنیم بریم وقت تنگ و امیال زیاد. ای بزرگ بزرگان، ای مقام معظم، ای صاحب مکان، تنگی های طلاب عزیز در داور وسعت عنایت بفرما. گرسنگی برای طلاب اثرش چند برابر آدم های عادیه. سیر بفرما. روند روبه رشد روحانیت در نظام عالی است. متعالی بفرما. بله و سلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که از طلبه چیز زیادی به طلبه.
ایستگاه فردا.
کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش.
من معتقدم آدم بهترین چهره رو هم که داشته باشه اگه باطنش زشت باشه اون زیبایی دیگه به چشم نمیاد.
ما باید از خودمون شروع کنیم. تا زمانی که وقتی یه آور داره تو خیابون رد میشه ماشین وا نمیسته تا اون رد شه و میخواد زودتر از آور رد شه ما مملکتمون درست نمیشه.
الان دیگه خانما میخوان برن کو باید رضایتنامه همراهشون باشه. این چه حرفی میزنی آخه آقا شما؟
ما که یه عمر گوش مخملی فرضمون کردن بذار بعضی هم گوش ولاغی باشن چه تفاوتی میکنه آخه؟
به همه نوع عمل رو دیده بودیم میگفتن عمل زیبایی آخه گوش ولاغی هم شد عمل زیبایی.
قربونت برم خیلی دوستت دارم مواظب خودت باش. تازه اصلا اینو یادم رفت بابا داریم عصر و بچه ها میریم درکه پاشید بیای ببینیم.
میرفتن بچه ها درکه دیدی فرزا؟
آره جای ما خالی.
آخه
چرا ما نرفتیم؟
نمیدونم واقعا خیلی دیر گفتین و امروز زودتر میگفتین امروز صبح میومدیم دیگه دیر شد.
مینیبوس داره تجریش.
چند روز پیش فرزا یه خبری دیدم پریسا خواننده آوازهای سنتی ایرانی از دانشگاه استنفورد جایزه گرفته.
آره دانشگاه استنفورد یه مراسمی داره به اسم بیتا پرایس یا همون جایزه بیتا که تو بخش مطالعات ایرانی این دانشگاه برگزار میشه و خب تو این دوره که 11 دوره بود پریسا این جایزه رو گرفت.
بابا مبارک. پریسا تقریبا از 19 سالگی یعنی سال 1347 موسیقی حرفه‌ای رو شروع کرد و توی شهرستان‌ها و تالارهای تهران کنسرت می‌ذاشت با رادیو تلویزیون همکاری داشت، حتی اون سالا تو پاکستان و افغانستان هم برنامه اجرا کرد.
بله همینطوره، قبل از انقلاب تو وزارت فرهنگ و هنر و مرکز حفظ و احیای موسیقی بوده، بعد از انقلاب هم یه مدتی در سکوت بود، ولی از دهه 70 به بعد بیرون از ایران کنسرت‌های زیادی گذاشت.
تا سال 2017 یعنی پارسال که برای تدریس ردیف آوازی موسیقی ایرانی به دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تو سان دیگو دعوت شد، الان هم همونجا زندگی میکنه. دلیل اینکه این جایزه رو به پریسا دادن چی بوده فرزاد؟
والا روی پوستر مراسم جایزه بیتا که گفتیم در دانشگاه استنفورد برگزار شد، یه عکسی از خود پریسا هست که روش نوشته شده به خاطر یک عمر تلاش برای حفظ بهترین های موسیقی کلاسیک ایرانی و ارتقای نقش زنان در سنت.
خیلی هم عالی، به خانم پریسا تبریک میگیم و بریم ازش یه کاری بشنویم به اسم به حریم خلوت خود شبی چه شبد نهفته بخوانیم.
به حریم خلوت خوشبی چه شبد نهفته بخوانیم، به کنار من بنشینی و به کنار خود بنشانیم.
سلام فرشید منافی، روزتون بخیر، خسته نباشید. در جواب سوال این هفته باید بگم که به نظر من اگر ورزش کنیم و یه هیکل نرمال و ایدئال داشته باشیم و یه پوست صاف خیلی قشنگ‌تره و اون عملای اولاقی و گربه‌ای و این چیزا رو اصلاً نمی‌پسندم و همینطور آرایش خیلی زیاد. اینها اصلاً زیبایی ندارن از نظر من. با احترام به تمام کسایی که این چیزا رو دوست دارن. مریم هستم از گرگان. دوست به کلتون.
ای جان چه همه چیش داره ماچ میکنن ما رو، امروز چی شده؟ داریم میمیریم ما؟ بگین تو رو خدا بهمون بگین اگه که ما داریم میمیریم مثلا اتفاقی و بدی افتاده، قبلا این همه ماچ نمیکردن ما رو. بله حق با شماست، چه فایده داره آدم چشمش گربه‌ای گوشش کلاغی باشه بعد مثلا چمم هیکلش گلابی باشه؟ نمیشه دیگه. ولی به هر حال خیلی ممنونم از ماچ های فراوان شما از دوستان عزیز. یه خبری اومد دوستان اوایل این هفته در نوع خودش جالب بود و اون این که اعلام شد 10 نهاد دارای مجوز معافیت از طرف امام خمینی و معظم له از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خارج شدن. حالا مثلا یعنی کیا؟ یعنی مثلا جاهایی مثل بنیاد شهید، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، حوزه علمی قم، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، مرکز خدمات حوزه علمیه، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، جامعه المصطفی العالمی، این چیزا، همه اینا. دیدید همه چی جاهای حساسی بود؟ یعنی مثلا جاهایی که وظیفه‌ای به حساسیت و خطرناکی حوزه علمیه داره بیاد مالیات بده، خب زشته دیگه. مثلا حرفش هم خوب نیست. البته ظاهرا بعدن یه اطلاعیه توسط سازمان امور مالیاتی رو شد که اینا نمیخواد مالیات بدن ولی شرکت‌های زیر مجموعه شون باید بدن. ولی مثلا جامعه تل مصطفی العالمیه که کار عظیم و مهم وادر واردات و صادرات طلبه رو بر عهده داره، اصلا چرا باید به فکر شما برسه که همچین جایی باید مالیات بده؟ ها اینا مالیاتشون همین طلبه های عزیزن مثل دست گل از نقاط مختلف دنیا سید میشن، میان تحت آموزش مجانی با حقوق مزایا قرار میگیرن، بعد میرن در دنیا میخ نظام و این ورانور میکوبن تو جایی که میخورش ملسه دیگه پیدا میکنن، مثل حاج آقای خودمونم رفته روسیه مونده اونجا. اینا خودشون صد برابر مالیات ارزش دارن بابا جان. آخه من یا مثلا بنیاد مستضعفان، درسته که هرچی ساختمون مصادره شده این ورانور درست حسابی تو مملکت میبینیم میگن مال بنیاده، ولی خجالت نمیکشید شما از اسم این بنیاد از مستضعفان میخواید مالیات بگیری؟ واقعا که من خلاصه که آقا مالیات از قدیم گفتم فقط قشر کارمند و کارگر زحمت کش میده، این نهادها کارشون مهمتر از مالیات دادنه. بله بعد با این وضع هشلفتی که این همه مؤسسه بی حساب کتاب ول شدن تو مملکت، معلومه سر بودجه هاشون درآمدشون چی میاد، آقای ظریف میاد اینجوری میگه.
بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور ما و از پولشویی خیلی ها منفعت برد.
بله بعد که ازش میپرسن شما حالا به هر حال یه چیه کدی هم بده دیگه، خود دقیق تر به ملت بگو که کیه چیه و اینا چی ده کیو چی داره میخوره کیو چیو داره میشوره کجا هست کیو چی جوریه
حالا اینا. اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره.
بله اتفاقا این کدهایی که ایشون میگن خیلی هاش برمیگرده به همچین مؤسساتی که بودجه کلان دارن، ولی چون زیر نظر ما از زمله و چند نهاد خطرناک دیگه نظام هستن، کسی چین و چروک سر زانوشون هم نمیتونه بررسی کنه چه برسه به پولشوییشونو. حالا اصلا پولشویی چی؟ اونو باید قانون وضع کنید برید بجورید ببینین پولشویان رو کشف کنید و اینا. خود سیستم اومده قانون گذاشته این همه نهاد و بنیاد ثروتمند رو از مالیات دادن مستثنا کرده، بعد شما نگران منافع چند هزار میلیاردی بعضیا و پولشویی هستی؟ اصلا قانونای مثل این از پولشویی بدترن، صد تا کمن بیان اینا رو مهار کنن. خلاصه که دوستانه ای تا به حال رو مالیات اینا حساب کرده بودید و درس کنم خدمتتون که اشتباه کرده بودید، برید رو پای خودتون وایسید برید. ای بابا میخوان نهاد زیر نظر ما از زمله مالیات بگیرن، ای 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 ای. یعنی این جیب مبارک بذارن اون جیب مبارک؟ خب چه کاریه؟ دوباره کاری چرا؟ اصلا شوخیش هم قشنگ نیست. باور کن من فقط نمیگم، حتی آرش حسنی هم همینو میگه. الان بریم تو ایستگاه اقتصاد بپرسیم ازش ببینیم همینو میگه.
سلام چطوری؟
خوبی؟
کی گفته من با مالیات ندادم موافقم؟
جان؟
گفتید
این نهادهای زیر نظر آقای رهبری
آقا همه باید مالیات بدن. کی
باید بدن؟ آقای آل حسنی ها میگن که باید همه مالیات بدن.
اتفاقا فرشید چند سال پیشا یعنی قدیم قدیما اون قدیم ندیما که شما یادتون نمیاد، قرار بودش که حالا اگر مالیات هم نمیدن این نهادها و آستانها و فلان و اینا، حساب کتابشون معلوم بشه.
بله
یعنی معلوم بشه که مثلا فلان بنیاد فلان سازمان فلان نهاد اینقدر فعالیت اقتصادی داشته اینقدر باید مالیات
باید
بده
ولی نمیده
اما نده.
آره.
اما نده نه.
بدونیم چقدر
ازش طلب داریم. آره.
اونم نمیدونی
چون که اون شفاف شدنه، خب نفس اون شفاف شدنه که بدونیم چه عددی رو چقدر طلب کاریم از این ور اون ور، اینم خب خودش خوب
بود. شفافیت فقط برای مردم دیگه.
بله
مردم بدونن که چقدر باید مالیات.
آره. چون که خیلی هستن به خصوص تو وقتی که بازار راکده و اینا فقط کار میکنن طلبشون زیاد میشه. آره. حالا خلاصه این مردم و این دولت و اینا هم حداقل بدونن طلبشون چقدر. آره. حالا نمیدن و نمیخوام بدن و اینا. آره.
آقا تبریک میگم راستی.
خواهش میکنم.
دلار اومد پایین.
خب چرا به من تبریک میگی؟
نمیدونم همینجوری.
خیلی ممنون.
با تسلیت بگم به.
نه خیلی ممنون.
خریدی دلار خریدی منتظر گرون شه.
چی کاره ای دلارم من. اما آره دلار اومد
13 تومن.
آره آره از دیروز این به قول حالا علمای بازار ارز که این روزا هم وضعشون خرابه و بازداشتشون میکنن و چه و چه.
آره میگیرنشون، میگن آره نمیذارن بفروشن تو خیابون و اینا. آره ببینن
خب
میگیرن.
خب خرید و فروش ارز ممنوع اعلام شده، یه خرید و فروش این مدلی.
آره
و خب چون میگن که شبکه رسمی صرافی ها هست و اینها. اما در این دو روز گذشته اون مرز روانی 13000 تومان برای دلار شکسته و اومده پایین‌تر از 13000 تومان. همین الانی هم که
مرز روانی چیه الان؟
ببین بحث
مرز روانی میتونه 18000 تومان هم باشه ها، میتونه 25000 تومان.
نه خب ببین وقتی که مثلا یه قیمت یک سهمی حتی نمیدونم سکه دلار هر چیزی که این نوسان‌های این مدلی داره، بیت کوین چه میدونم، هر چیزی که اینجوری باش از این بازی‌ها میکنن، هی نزدیک یه عددی میشه میخواد اونو بزنه بره بالاتر یا داره میفته دم یه عددی مقاومت میکنه که پایین‌تر نیاد، که معمولا حالا اعداد روند اینجوری هم هست که مثلا میگن دیگه 20 تومن که نمیشه، بعد هی 19800 19700 20 که میزنه و میره بالا میگن مرز روانی شکست.
آها
حالا این 13000 تومن آره مرز روانی بود که یا مثلا 4 میلیون تومن برای سکه تمام مرز روانی بود، هر دو مرز شکسته، یعنی هم دلار اومد زیر 13000 تومن، خب به تبع اون سکه و طلا هم چون که برابری دلار خیلی نقش داره توی قیمت گذاریش، اونم اومد کمتر از 4 میلیون شد، 3 میلیون 950 اینا بوده امروز.
سلطانش هم که اعدام کردن،
سلطانش هم که اعدام شد،
سلطان سکه
12600 هم قیمت دلاره. آره اما و این روند بوده، یعنی یک دوره 3 4 5 روزه، حتی ما هفته پیش هم راجع به کاهش قیمت دلار صحبت کردیم.
آره.
خیلی کوچولو،
ولی زیر 13 نبود،
نه زیر 13 نبودش، توی 4 تو کانال 14500 و اینها بود.
آره
آره
و الان گرفتن یه تعدادی رو ظاهرا.
آره اصلا مدام اخباری میادش مبنی بر بازداشت حالا سفته بازان، دلالان یا کسانی که معامله های آتی انجام میدن، که یکی از دلایل کاهش هم فرشید، حالا دلایل مهمتری هم داره اما یکی از دلایل کمتر اهمیت دارتر تو این موضوع همین برخوردهای امنیتیه که تو بازار هست. این باعث شده که اون معاملگران آتی، یعنی اونایی که نوسانگیرن، حرفه‌ای‌های بازار که امروز یه خود بالا میخرن بعد یعنی با سود و زیان کم مدام دارن معامله میکنن، اونا نیستن تو بازار و خب به هر حال یه تقاضایی هم تقاضای اوناست دیگه، معامله‌گران آتی و این نوسانگیرها یه تقاضایی برای اونایی که اون تقاضا حذف شده. اما
یعنی الان فقط صرافی‌ها، صرافی‌های رسمی فقط اونا کار میکنن و دلار رو یعنی ارز میدن.
علل قاعده زیر ببین داستان اینه که هیچ وقت که حذف نمیشن کسانی که دارن خیابونی یا سرپایی به قول معروف خرید و فروش میکنن. حالا قبلا خیلی راحت حتی خفتت میکردن که آقا دلار دارید، بابا من دلار ندارم. آره. فقط میخوام برم از اینجا رد شم برم اون دست خیابون. یادت دیگه
آره یه دوره‌ای بود که رفته بود دلار بالا، یه ویدیویی اومده بود تو هواپیما یه خانمی
آره،
پاشده
آره،
بود
آره آره اصلا خب همونجا
مسافرین عزیز مثلا
با این حرکت های دست که درهای خروجی اینجاست و صندوق اینجا و پست. آره خب اون حالا دیگه الان نیست، یعنی دیگه خفتت نمیکنن که دلار بهت بفروشن یا دلار بخرن. خب اما به هر حال اون بخش از تقاضا حذف نمیشه، کما اینکه خرید و فروش کالاهای خیلی بدتر از دلار الان 40 ساله که ممنوعه و البته بله. داره به راحتی خرید و فروش میشه.
بله.
اما دلایل مهمتری هم
عرق و ایناست دیگه.
نه حتی بدتر، برو بالا برو بالا برو بالا.
ما هم در همین حد من شنیدم
خلاف شما
در
همین.
خلاف شما در چه حدی؟
ما همین قدرش هم نشدیم اینجا اصلا شنیدیم تو این استودیو.
بابا ما پارسال اینجا قیمت میگرفتیم از ملت زنگ میزدن یادت آمار ویسکی و ودکا و نمیدونم قیمت چنده.
اون موقع که ما شفاف کرده بودیم خطرات و هزینه هاش هم کمتر بودش، چون آره. هر بازاری شفافیتش بهتر از اینه که زیرزمینی بشه، از جمله همین قیمت بازار ارز و طلا.
حالا بعضیا که همون داستان سر داستان مشروب داشت حرفی زدیم اون دفعه هم گفتم، یه میگفتن مثلا قبل از اینکه گرون بشه 120 بوده دلار، دلار 3000 تومان بوده 120 تومان بوده،
یه بوده مملکت بدیم دست همین.
آره الان هم دلار شده مثلا 15 تومان، باز هم لام است. خب آخر یه کاری بکن یه ذره این تغییر بده قیمتشو.
آره که میگفتن حتی به شوخی تو این کانالا یه تلگرامی و اینا طنزش اومده بود که اصلا مملکت رو بدیم دست همین فروشنده های محترم این مشروبات الکلی، ظاهرا بهتر اداره میکنن.
آره که نگه میدارن. آره قیمت رو یه جای نگه میدارن.
آره واقعا شفافیت تو هر بازاری کمک کمک میکنه به این که هم خریداراش هم فعالای اون بازار شرایط بهتری داشته باشن. داشتم از عوامل کاهش مداوم میگفتم. یکی بزرگترین عامل که اصلا ما هم تو اون افزایشش بارها گفتیم، هم توی کاهشش باید اشاره بکنیم، که به هر حال بزرگترین بازیگر این با این میدون بانک مرکزی و دولته، و اگر اون تصمیم بگیره که به هر قیمتی یا هزینه های حفظ این بازار رو بپذیره، هم میتونه این بازار رو قیمتش رو به بالا سوق بده، هم به پایین سوق بده. خب پس میتونیم نتیجه بگیریم که این روزها و البته قبل از اون تحریم ها، یعنی قبل از 13 آبان، بانک مرکزی عرضه بیشتری رو به بازار شروع کرده بود.
درسته.
که بتونه این بازار رو کنترل بکنه. کماکان بانک مرکزی داره عرضه بیشتری به بازار میده، اما خب این بستگی به این داره که آیا میتونه این کار رو ادامه بده، به خاطر اینکه ممکنه که شرط تحریم ها سخت‌تر بکنه کار رو، درآمدهای نفتی کمتر بشه، قیمت نفت اگر پایین بیاد، یا به هر حال فروش نفت نتونه درآمدش به داخل ایران بیاد یا سخت بشه. اینا مواردی است که بانک مرکزی و دولت رو به این جمع‌بندی میرسونه که ادامه بده یا نه. دلیل دیگه هم این هستش که ماه‌های متمادیه فرشید، ما ماه‌های متمادی است واقعا داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که توی این بازار خریداران و فروشندگان غیر حرفه‌ای حضور دارن، یعنی کسانی که از هراس این که این ریالا داره از بین میره، دارایی‌های ریالیشون رو کردن دلار. خب دیگه
بله.
بندگان خدا دیگه ندارن که بیان، یعنی تقاضای احتیاطی برای دلار هم محدود شده و کاهش پیدا کرده. هر کس دیگه خریدار بودش خریداش کرده
و دیگه پولا اگر... تموم شده دیگه.
آره همین دقیقاً. اگر روند رو به کاهش دلار ادامه پیدا بکنه، اون موقع باید منتظر این باشیم که اونهایی که به قصد حفظ سرمایه هاشون خریده بودن، اگر نیاز پیدا بکنن که اون سرمایه رو دوباره نقد بکنن، مثلا حالا میخوان خرید ریالی خونه ای بخرن، چه میدونم کاری بکنن، با ضرر یا حالا با سود کمتری وارد بازار بشن و ارزشاشون رو وارد بازار
بکن. راجع به سکه حرف زدی، راجع به سلطان سکه گفتم که اعدام شده. این چیه؟ یه قانونی داره مثلا از یه تعدادی بیشتر سکه نمیتونی بخری؟ اون موقع اگه از یه تعداد بیشتر بشه میشی سلطان سکه؟ جایی اومده اصلا این؟
آره این سوالیه که تو این دو سه روزه که خب خبر اعدام اومد، خیلی ها پرسیدن و خیلی ها اشاره کردن که خب خود بانک مرکزی مثلا اعلام، اتفاقا اون موقع شما داشتی لابد کمک میکردی به سیاستهایی رو که بانک مرکزی گذاشته، مثلا برای جذب نقدینگی پیش فروش سکه رو گذاشته، و که این روزا از قضا روزاییه که داره عرضه میشه. اون کسایی که مثلا ماها قبل پیش خرید کرده بودن الان سکه هاشون رو تحویل میگیرن. یکی از دلایل کاهش سکه هم کنار اون کاهش قیمت دلار میتونه این باشه که اون عرضه ها زیاد شده، طرف تحویل گرفته داره میفروشه.
این چند تا خریده بود مثلا این سلطان سکه؟ چند تا سکه داشته که بهش گفتن سلطان سکه؟
داستان اینه که اصلا میگن که این سلطان سکه اصلا سکه ها رو از بازار جمع میکرده، نه اون پیش خرید. آها. و اینها. آها. و حدود 35,000 تا 2 تن گفته اون مقام های قضایی آقای اژه‌ای که توضیح داده بودش. نکته اینه که میگم توی این دو سه روز این سوال مطرح بودش که خب اصلا شما بگو 2 تن نه 10 تن، مگه کسی گفته بوده که این حد داره؟ آره. بیشتر از این اخلال، کمتر از این
مثلا 34,500 تا اگه بخری. آره. نمیشی 35,000 تا مثلا میشی سلطان سکه
یا حتی برای ارز. موضوع اینه که من دیروز با یک حقوقدانی هم در تهران که صحبت میکردم، اون توضیح میدادش که اشتباه نکنیم، این اخلال در نظام اقتصادی که مصداق این میشه که افساد فی الارضه که میتواند برای کسی مجازات اعدام رو به همراه داشته باشه، از بابت خرید زیاد سکه نیست یا از بابت خرید زیاد ارز نیست.
چیه؟
اونجاییست که شما به شکل سیستماتیک تشکیل باند بدی یا مثلا سرکرده یک باندی. آها. بشی که ارز رو، حالا توضیحات اون حقوقدان رو من دارم میگم، ارز رو جمع‌آوری بکنی و ارز رو خارج بکنی از کشور. در واقع با این خارج کردن ارز از کشور شما اخلالی رو در نظام اقتصادی به وجود بیاری،
نقدینگی رو خارج میکنی. یعنی سکه هم این آقا داشته خارج میکرده یا نه روی قیمت تأثیر
آره
گذار بوده؟
یا اینکه مثلا یک انحصاری رو درست بکنی، شبکه‌ای از یک شبکه‌ای رو به وجود بیاری که مثلا یک کالایی رو جمع بکنی، بعد قیمت گذار اون کالا بشه، که اینجوری اخلال درست بکنی.
درسته.
البته واقعیتش اینه که همین اصلا اخلال در نظام اقتصادی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، خب یک واژه کشداریه که خب کی تعریفش میکنه؟ کجا اخلال، کجا کاسبی مجازه؟
باز خط و ربطی نه، یعنی
آره، یعنی خیلی شفاف نیست، چون به هر حال هر خریداری، هر کاسبی، هر تاجری هر کالایی رو به هر تعدادی که میخره، حالا زورشه، مثلا من زورم میرسه که دوتا خودکار بخرم، به این امید میخرم که فردا خب این رو گرونتر بفروشم، بله، که سودی بکنم دیگه. بله. کسی که به این امید کالایی رو نمیخره که فردا ارزونتر بشه زیان بکنه به بازار بده. خیلی این واژه ها بازی داره و خیلی، یعنی واقعا اطلاعات ما هم کافی نیستش برای اینکه ببینیم که کدام خرید و فروش. مثلا توی اخبار خاطرت باشه اومده بود که یه جوونی برای همین ماه هاست اومده این تعداد سکه خریده. خب حالا جوون بودن مگه جرمه؟ یا مثلا یه جوونی مگه نمیتونه پول داشته باشه که یه تعداد زیادی سکه بخره؟ بله، یه موقعی هست شما میتونی بگی که یک جوان یه تعدادی سکه خریده که با توجه به سن و سالش نمیتونه به طور منطقی این پول رو از راه درستی به دست آورده باشه. اونم باز
باید ثابت بشه.
آره، ثابت بشه مثلا ایشون پولشویی کرده یا قاچاق مواد مخدر کرده یا چه. اما اگر کسی کارآفرینه، نمیدونم تاجر موفقیه یا هر چی، خلاقه، اون اگر پول زیاد داره خب داره دیگه، نوش جونش، اگه از راه درست به دست آورده میخواد حالا هر چی هم بخره و بفروشه. یه خورده شاید اگر این اخلال در نظام اقتصادی رو فرشید بزرگ بگیریم داستانشو، شاید بزرگترین اخلالگرا در واقع برنامه ریزا یا تصمیم گیرای کلان اقتصاد باشن. بله. که به اشتباه تصمیمایی رو میگیرن و اخلال بزرگ رو اونا درست میکنن، نه حالا کاسبکارهای جز یا کسانی که فعال اقتصادی جزئن. تو اقتصادی که توجه بکنیم که بالاتر از بین 70 تا 80 درصد اختیارش در اختیار دولته و بخش دولتی و تصمیم گیران دولتی هن که براش نسخه میپیچن و براش تصمیم گیری میکنن.
بسیار ممنونم ازت. آرش حسنی‌ها رو در توییتر میتونید فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا. تا هفته دیگه، مرسی.
قربان از فرشی جا. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder.
دوباره چند روزیه که داریم صداهای اعتراضات و اعتصابات مختلف رو از نقاط مختلف کشور میشنویم. بله، صدای اعتراضات مختلف رو شنیدیم. روزهای اخیر همطوری گفتم تو نقاط مختلف کشور اعتراضات صنفی داره صورت میگیره. کارگرای گروه ملی فولاد اهواز چند روزیه که دارن اعتراض میکنن، یا کارگران نیشکر هفت تپه که امروز اگه اشتباه نکنم 14-15 روز اعتصابشون بود و مقابل فرمانداری شوش تجمع کردن، و همینطور معلمین که دیگه صدای اعتراضشون واقعا بلندتر از همیشه است. معلمین عکسای تجمعات کوچیک اعتراضیشون تو شبکه‌های اجتماعی پره. طبیعتاً مسئولین حکومتی در برابر این اعتراضها واکنششون خیلی رباتیک و کلیشه‌ایه، مثل همیشه است. اولش بی‌تفاوتی و انکار، بعد که ادامه پیدا کرد تهدید و ارعاب، و در نهایت هم دستگیری چند نفر و از نظر خودشون پایان دادن به اعتراضات. انگار که مثلا این کارگرا و معلما همجوری تفننی برای دور هم جمع شدن اعتراض میکنن. یعنی عزیزان فکر میکنن وقتی با این معترضین برخورد کنن دیگه اینا کم گرفتن حقوق یا اصلا نگرفتن حقوق یا پایمال شدن باقی حقوقشون رو فراموش میکنن و یه دفعه کلا مشکل سفره‌های خالی و شرمندگیشون پیش اهل خانواده حل میشه، میره پی کارش. اما عجیبه که حاکمین یه نکته رو
نمیفهمن، که اتفاقا تو توییت یه کاربری به نام آیواس اومده بود که نوشته بود حکومتی ها خود را به کری و کوری زدند. روزی که این تحسن ها و اعتراضات تبدیل به یک تظاهرات بزرگ شود، خواهند فهمید بی‌اعتنایی به حق مردم چه عاقبتی دارند. اصولا همیشه وقتی به گرفتگی رودخونه ها و جویبارهای کوچیک توجه نکنی، نشون میدی که داری خودتو برای یه سیل بزرگ مهیا میکنی، سیلی که مثل این حرکت ها مدنی و نجیب و بدون ضرر نیست که هیچ، شاید حتی همه چیزو با خودش ببره. و اون موقع است که شاید این نکته ساده فهمیده بشه که مردم حق دارن که برای از دست رفتن حق خودشون اعتراض کنن، اعتصاب کنن و بجنگن.
یه دشت سرسبز، یه رود پر آب، یه سد محکم داشتیم تو سیلاب. ما از خوشی ها دلامون آزرد، سد و شکستیم دنیا را. همین جاست، نه کار ایناست نه کار اوناست، از این و اون نیست، از ماست که برماست.
آقا به نظر من اینا این کارو کردن که رد گم کنن، چون دیدن هر چی که ممنوع میکنن مردم بیشتر هجوم میارن سمتش، میخوان مردم زیاد برن سمت عمل گوش الاغی. متوجهی؟
بله، بعیدم نیست. حالا شاید به قول شما اینجوری مثلا ملت میخوان از ملت بیشتر سواری بگیرن مثلا دیگه، ممکنه نظر شما. شنیدیم، ممنونم ازتون. فرزاد چه خبر؟ تولد
28 آبان، زادروز ستار، خواننده خوب پاپ و سنتیه که در تهران به دنیا آمده.
به به، اسمش اصلیش در واقع عبدالحسن ستارپوره، بچه خیابون شهباز هم هست.
بله، ستار در سن 22 سالگی با خوندن یک ترانه برای سریال خانه به دوش یا همون مراد برقی محبوب شد.
زندگیش یه لحظه خالی، زندگیش یه لحظه خالی، زندگیش یه
بعد از این آهنگ ترانه‌های زیادی برای برنامه‌های رادیویی تلویزیونی خوند تا اینکه سال 1978 به آمریکا مهاجرت کرد و کار خوانندگی رو توی لس آنجلس ادامه داد.
ستار اولین خواننده ایرانی بود که با خواننده‌های کشورهای دیگه توی یک سالن برنامه اجرا کرد که مهمترینش کنسرت ستار با گروه بانیم در دهه 80 و تو شهر لندن بود.
آره، ستار، گوگوش، هایده و مهستی حتی جزو اولین خواننده‌هایی بودن که قبل از انقلاب به طور رسمی از طرف دولت برای اجرای برنامه کشورهای دیگه فرستادنشون. تحصیلاتش چیه ستار؟
ستار لیسانس اقتصاد بین المللی داره از مدرسه عالی بازرگانی که البته الان اسمش شده دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی.
یه دکترای افتخاری هم داره به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانه و خیریه.
بله، همینطوره. سال 2005 دو تا جایزه شیر طلایی گرفت از آکادمی جهانی هنر، از آکادمی جهانی هنر بوداپست.
اون آهنگ شازده خانم چی بود بالاخره داستانش؟ درست بود میگفتن برای دختر شاخونده؟
والا به گفته خودش اینطوری نبوده. یعنی توی مصاحبه گفته بود که اونم یه شعری بود مثل بقیه شعرا که اون آهنگو منوچهر چشم‌آذر تنظیم کرده بود و شعرش هم از محمد صالح اعلی بود که به من نشون دادن و منم خوندمش، ولی همیشه یه شایعاتی در این مورد سر زبونا بود.
بسیار خوب، با هم بریم آهنگ، همین آهنگ شازده خانم رو گوش کنیم با صدای ستار. تولدش هم مبارکه.
دو تا دستم مرکب
شبی تموم شعرام خط خطی پیش شما شازده خانم منم فقیر پاپتی برو رو بردار و ببر دلم میگه دلم میگه غلامی رو به جون بخر دلم میگه دلم میگه شازده خانم قابل باشم باید بگم به شعر من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی شازده خانم چه خاکی و چه بیریا به منزل خدا آمدی خدا آمدی خدا آمدی عجب عجب چه رنگ و چه بلا شده دل پدر سوخته ام باور کنید ز شوقتون اشکی شده چشم پدر دوخته ام شازده خانم قابل باشم باید بگم به شعر من خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی شازده خانم چه خاکی و چه بیریا به منزل خدا آمدی خدا آمدی خدا آمدی